مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
از نسل فقاهت و شهادت،
اما دل باقر عظیم اكون عايش الحكيم.
در 22 تیر ماه 1318 خورشیدی در نجف دیده به دنیا گشود. نامش را محمد باقر گذاشتند. پدرش آیت الله سید محسن حکیم از مراجع تقلید پیشگام در مبارزه با کمونیسم و پایه‌گذار تشکل سیاسی علمای نجف با عنوان جماعت العلماء بود.
استاد عزیز بنده حاجی آقای قرائتی می‌فرمایند من خانه آیت الله حکیم رو دیدم، یه خانه محقر و کوچکی بود در نجف. 14 تا بچه تو این خونه کوچیک تربیت کرده، یکی از یکی بهتر. 10 پسر 4 دختر. از 10 پسر 6 تاشون شهید شدن.
6 تا شهید
که یکیشون رو مردم ما بیشتر میشناسن، آیت الله سید محمد باقر حکیم.
سید محمد باقر حکیم تحصیلات حوزوی را نزد پدرش آغاز کرد و در کنار دروس مرسوم حوزه بر یادگیری فلسفه و علوم قرآنی همت گماشت. علاوه بر پدر، آیات عظام سید ابوالقاسم خویی، شهید سید محمد باقر صدر و سید محمد حسین حکیم از اساتید به نام او بودند. حجت الاسلام راجی درباره فعالیت‌ها و زندگی سیاسی شهید آیت الله حکیم میگوید:
یکی از علمای بسیار بزرگی که در وادی السلام دفن هستند حضرت آیت الله محمد باقر حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق است. در سن 25 سالگی به درجه اجتهاد میرسند. موقعی که 2 سال قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال 1977 شیعیان عراق با پای پیاده از نجف به کربلا در اربعین میرند، آیت الله صدر آیت الله حکیم رو مأمور میکنه برن مردم رو تجهیز بکنن برای مبارزه با حزب بعث که اون به انتفاضه سفر معروف میشه. اونجا حزب بعث آیت الله حکیم رو میگیره و به حبس ابد محکوم میکنه. 2-3 سال بعد عفو عمومی میاد و آیت الله حکیم آزاد میشن و به ایران میان. چند سال بعدش حزب بعث حمله میکنه به خاندان حکیم، بیش از 70 نفر از کودکان و زنان و پیرمردان و پیرزنان بیگناه رو میگیره و اونها رو محاکمه میکنه. بعد از سال دیگه‌ای وقتی خاندان حکیم رو میگیرند 90 نفر از اونها رو اعدام میکنند. در 21 اردیبهشت ماه سال 82 حضرت آیت الله حکیم به عراق برمیگرده و امام جمعه حرم امیرالمؤمنین در نجف میشه. 5 ماه بعد در 7 شهریور ماه 82 موقعی که ایشون دارند از نماز جمعه و حرم امیرالمؤمنین خارج میشند، بمبی منفجر میشه و ایشون به همراه 95 نفر از نمازگزاران رو به شهادت میرسونه. مردم عراق به واسطه علاقه و احترامی که به ایشون داشتند، روز اول ماه رجب که روز شهادت ایشون هست رو روز شهادت در عراق نامگذاری میکنند. قبر مطهر ایشون در قبرستان وادی السلام نجف است.
سید محمد باقر حکیم علاوه بر فقه و اصول، سیاست ورزی و توجه به مسائل روز را نیز از پدر آموخته و به نمایندگی از او در بسیاری از فعالیت‌های اسلامی و اجتماعی حضور داشت. صحبت‌های حجت الاسلام محمد حسن اختری از دوستان شهید محمد باقر حکیم را میشنویم.
مرحوم شهید آیت الله حکیم یک شخصیت سیاسی با هجوم حرکت کمونیستی در کشورهای اسلامی و تشکیل احزاب مثل حزب توده، حزب کمونیست، حزب اشتراکی، حزب به اصطلاح قومیت عربی، علمای نجف و امثال مرحوم شهید آیت الله مظفر، مرحوم شهید آیت الله زمزغری صدر، مرحوم آیت الله عسکری و شخصیت‌های دیگر با خود شخصیت آیت الله حکیم، اینها همه به این فکر افتادن که خب باید که یک حزب اسلامی تشکیل داد. لذا اینا در عراق حزب الدعوه را تشکیل دادن و مبارزهشان علیه نظام حزب توده عراق و بعدش هم به نظام بس و خصوص صدام، خب این حرکتی بود که تا آخر عمر ایشان ادامه داشت و ایشان در این کار بود، هم به مسائل علمی حوزوی، هم به مسائل تربیت علما مدرسین در حوزه‌های علمیه و هم به مسئله دانشگاه و پرورش جوانان و کادرسازی هم پرداختن و این حزب را تشکیل دادن. بعد ایشان هم همینجور ایشان مبارزات خودش را ادامه داده. چندین نفر از برادرانشان در همون دوران بعد از مرحوم آیت الله العظمی حکیم در دوران مبارزات اینا به شهادت رسیدن. برادر دیگرشان همون مرحوم سید مهدی حکیم در سودان مورد ترور قرار گرفت. همه فرزندان آقای حکیم یا زندان افتادن یا شهید شدن. آقای شهید آیت الله باقر حکیم و برادرشان اسد عبدالعزیز حکیم توانستن خودشان رو به ایران برسانن و از همون آغاز هم ایشان در پیروزی انقلاب اسلامی در رکاب امام قرار گرفت و در کنف حمایت امام قرار گرفت و از همون جا چون گروه های معارضه عراقی چند دسته بودن، امام نظرش این شد و خود مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای که اون موقع پرونده عراق در دست ایشان بود و با اشارات ایشان مجلس اعلای اسلامی عراق شکل گرفت برای هدایت مبارزات علیه صدام، تداوم مبارزه و برای ایجاد انقلاب در عراق. اول ایشان سخنگوی مجلس اعلای عراق بودن، بعدم تا آخر دوران حیاتشان رئیس مجلس اعلای عراق بودند.
در سفر سال 1397 قمری مقارن با 1355 خورشیدی، حزب بعث عراق برگزاری مراسم مذهبی را محدود و هر نوع برقراری موکب و پیاده روی به سمت کربلا را ممنوع اعلام کرد. با این وجود مردم نجف در 15 سفر آماده برگزاری مراسم پیاده روی اربعین شدند و کاروانی 30,000 نفری به سمت کربلا حرکت کرد. این حرکت از همان ابتدا با برخورد خشونت‌آمیز حکومت مواجه شد. با حمله نیروهای ارتش 16 تن شهید و هزاران نفر بازداشت شدند. از میان بازداشتی ها نیز 8 نفر به اعدام و 16 نفر به حبس ابد محکوم شدند.
عباس هادي عجين 2 صاحب رحيل سماوي أبو كلن 3 يوسف ستار عبد الحسن.
یکی از این محکومین سید محمد باقر حکیم بود. او در آن قیام پرشور که به انتفاضه سفر مشهور شد نقش مهمی داشت، چرا که به نمایندگی از استادش سید محمد باقر صدر به میان زائران اربعین رفته بود تا به آنها روحیه و آگاهی ببخشد. سرانجام در سال 1357 خورشیدی با دستور عفو عمومی احمد حسن البکر رئیس جمهور وقت عراق، سید محمد باقر حکیم نیز پس از 18 ماه حبس از زندان آزاد شد.
ولم یکتفوا بصدام و مساعد صدام علینا و قتلنا و تشریدنا و استئصالنا حتی ذهبوا.
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بیم سرایت این انقلاب به عراق و نیز قدرت گرفتن صدام حسین در عراق باعث تشدید فشارهای دولت بعث بر جریانهای سیاسی و اجتماعی و مذهبی شیعیان در عراق شد. به دنبال افزایش فشارها و عدم امکان فعالیت سیاسی، سید محمد باقر حکیم در سال 1359 خورشیدی به طور مخفیانه به دمشق رفت و سپس از طریق ترکیه و به عنوان مهمان امام خمینی رحمت الله علیه به تهران آمد و در خانه ای نزدیک بیت امام ساکن شد.
السلام علی سیدنا مولانا الامام الخمینی العظیم. لقد جاء هؤلاء ليجدد البيعة لك سيدي ويجدد الولاء، لكن لا البيعة التي تكون في الفم فقط، بل يريدوا أن يسجلوا هذه البيعة بدمائهم، بجراحاتهم، بأنات الأطفال، باستغاثات الأيامى والأرامل.
سید محمد باقر حکیم در ایران فصل تازه‌ای از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی را آغاز کرد و مسئولیت‌های متعددی را بر عهده گرفت. به دنبال سرنگونی رژیم صدام، این عالم وارسته پس از 23 سال دوری از وطن در اردیبهشت 1382 خورشیدی برای کمک به ملت عراق به کشور خود بازگشت.
ان طریق النجات هو التمسك باهل البيت سلام الله عليهم والوصول إلى أهل البيت كما أرشدونا هو التمسك بالمرجعية الدينية الصالحة. نعم نعم للمرجعية.
مردم عراق با شور و شادمانی فراوان او را که ریاست مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و فرماندهی سپاه بدر را به عهده داشت در آغوش گرفتند.
شما فرزندان ملت عراق می دانید که ما از برادران کرد خودمان در برابر صدام دفاع کردیم و از این پس هم از همه عراقی ها دفاع خواهیم کرد. از این رو با تأکید تکرار می کنم: آری آری به عدالت، آری آری به آزادی، آری آری به استقلال.
بعد از سقوط صدام حسین، ترور شخصیت‌های شیعی و بزرگ عراقی که می‌توانستند نقشی عمده در عراق جدید ایفا کنند، در دستور کار تکفیری‌ها و نیروهای صدامی قرار گرفت. یکی از این شخصیت‌های تأثیرگذار محمد باقر حکیم بود. این عالم مجاهد و نامدار پس از سقوط رژیم صدام به تبلیغ و فعالیت سیاسی و اقامه نماز جمعه در صحنه علوی پرداخت.
هر چه پیش آمده به خواست و اراده خدا بوده، نه به خواست و اراده آمریکایی‌ها. خیلی واضح به شما میگویم و این حرفم حساب شده است و شعار نیست. به خود آمریکایی‌ها هم گفتم خدا اینطور خواست که روزگار بچرخد و آمریکایی‌ها بیایند و طالبان را کنار بزنند، در حالی که خودشان آن را ایجاد کرده بودند، و بیایند و صدام را نیز کنار بزنند، در حالی که خودشان صدام را به قدرت رسانده بودند. آمریکا نقشه می‌کشد و خدا هم برای نقشه براب کردن نقشه‌های آنها نقشه می‌کشد و خدا بهترین تدبیراندیش است.
هنوز چند ماه از ورود سید محمد باقر حکیم به زادگاه خیش نگذشته بود که در 8 شهریور 1382 خورشیدی پس از اقامه 14 نماز جمعه در حرم علوی هدف حمله تروریستی قرار گرفت.
الله اکبر الله اکبر.
او در حالی که از حرم مطهر خارج می شد، در پی انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده به همراه بیش از 100 تن از نمازگزاران به شهادت رسید. از آن روز در عراق روز 1 رجب به مناسبت شهادت سید محمد باقر حکیم به عنوان روز شهید معروف است.
حفظ وحدت میان شیعیان، اهل سنت و دیگر اقلیت‌ها هدف اصلی شهید حکیم بود. ما امروز برای حفظ عراق یکپارچه، خروج کامل نیروهای آمریکایی را خواستاریم و از دولت می‌خواهیم با تعیین جدول زمانبندی شده برای خروج این نیروها، خیال مردم را آسوده کند.
این پیام روشن ما به دشمنان عراق است. ما همچنان پیرو مرجعیت هستیم و تا زمانی که آنها را پشتوانه خود قرار دهیم، مطمئنیم هرگز گزندی به کشورمان وارد نخواهد.
برای آشنایی بیشتر با ابعاد شخصیتی آیت الله محمد باقر حکیم گفتگو میکنم با آقای احمد منصوری، معاون مسئول فرهنگی کتائب حزب الله عراق در ایران. آقای منصوری سلام و درود بر شما، ممنون که ما رو همراهی کردین.
سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب آقای منصوری. لطفاً برای ما بیشتر از فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی آیت الله حکیم بگین و اینکه ایشون چه نقشی در مرجعیت عراق داشتن.
آیت الله محمد باقر حکیم یک طلبه حوزه‌ای بود که در خونه مرجعیت بزرگ شد. شما میدونید یکی از بزرگترین مرجعیت عراق آیت الله محسن حکیم پدر ایشون بوده و در عصر حدیث اگه بخوایم مراجع و یعنی رتبه بندی بکنیم ایشون یا رتبه اول میگیره یا دوم. آیت الله محمد باقر حکیم از نظر حوزوی و اجتهاد ایشون به مراتب عالی رسیدن و الان کتابهایشون هم موجود هست و به خصوص در زمینه فقهی و زمینه عقاید ایشون کتابهای خیلی معروفی دارن. آیت الله محمد باقر حکیم بعد از آشناییت با آیت الله محمد باقر سعد و همراهی برادرشون آیت الله مهدی حکیم وارد عرصه سیاسی و عرصه مبارزه با نظام استبداد بعثی میشن که در اوائل حرکت نظام مقبور صدام حسین میخواست این حرکات های اسلامی که تشکیل شده بود به خصوص حزب دعوه اسلامی، چون ایشون هم میتونیم بگیم حتی یکی از بنیادگذاران حزب دعوه اسلامی بودن، از بین ببره و خیلی از شخصیت های این حزب اسلامی رو به شهادت رسوندن، از جمله برادرشون آیت الله مهدی حکیم، از جمله آیت الله محمد باقر استاد. بعد از این حرکت ایشون هجرت به ایران میکنن و با مشورت رهبری آیت الله خامنه‌ای و زیر نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی مجلس اعلای عراق و تأسیس میکنن که بتونن هم راه مبارزه رو ادامه بدن، هم یه ساماندهی برای عراقیانی که حالا یا فرار کردن از نظام ستمگار بعثی یا اینکه صدام اونها رو از کشور به تهمت ایرانی بودن، اینا رو ساماندهی بکنه. و تا زمان سقوط صدام ایشون رهبری جریان‌های مبارز عراقی که در ایران بودن رو داشتن، از جمله سپاه بعد، از جمله مجلس اعلی عراقی، رابطه خوبی هم با حزب دعوه اسلامی داشتن و ساماندهی عراقیانی که داخل ایران بودن و حتی ساماندهین عراقیانی که تو جنگ ایران عراق اسیر شدن هم تونستن داشته باشن و حتی تربیتشون بکنه برای مبارزه با نظام ستمگر صدام. بعد از اینکه صدام خدا لعنت کنه سقوط میکنه، ایشون وارد عراق میشه و مورد استقبال گسترده مردم قرار میگیره. حتی میتوان گفت بعد از استقبالی که مردم شریف ایران از بنیانگذار جمهوری اسلامی 12 بهمن 1357 داشتن، میتونیم استقبال از آیت الله حکیم و دومین استقبالی است که تو کشورهای اسلامی به این گستردگی میشه. آمریکا وقتی این استقبال گسترده از مردم رو دید خیلی ترسید، به خصوص وقتی که بیشون به شهر نجف رسید و حتی مورد استقبال مرجعیت عراق قرار گرفت و یک دیداری همشون با آیت الله سیستانی داشتن. آمریکا و همپیمانانش ترسیدن اینکه یک جمهوری اسلامی که زیر نظر ولایت فقیه باشن تو عراق ایجاد بشه. آمریکا وقتی این خطر رو میبینه سعی کرد اینکه چند جریانی رو در مقابل ایشون ایجاد کنن، اما این جریان ها نتونستن با جریانی که خدا آیت الله محمد باقر حکیم جریان مردمی که تو عراق ایجاد کرده بودن مواجهه بشن. به خاطر همین یک برنامه ریزی میکنن که بتونن از دست ایشون خلاص بشن و ایشون هم اول ماه رجب تونستن به شهادت برسونن. از نظر علمی درس های خارج ایشون تا الان مردم دارن تو عراق گوش میدن و حتی در خود حوزه نجف، حالا حوزه خم که ایشونی که از اساتید برجسته درس خارج بود، تا الان که دارن درسشون گوش میدن. از نظر عقائدی به خصوص در زمینه مسئله امامت ایشون خیلی فعال بودن و یک کتاب زندگی سیاسی ائمه، کتاب دو جلدی هست، هم در حوزه های ایرانی و هم در حوزه های عراقی مورد تدریس قرار داره میگیره. یکی از بزرگترین حوزه های نجف به نام دارالحکمه در نجف که ایشون تأسیس کردن تا الان پایدار هستش و ایشون حقیقتا به مثابه این که خداوند میگه شهدا زنده هستن، واقعا زنده بودن ایشونو ما داریم حس میکنیم. ایشون یک صفت بارز اینایی داشتن که واقعا میتونست اختلافاتی که بین شیعه عراق یا حتی گروه های سیاسی فراتر از شیعه ایجاد بشه میتونست در یک ساله جمع بکنن و اون اختلافات حل بکنن و از این جهت ما واقعا وجود ایشون احساس خالی میکنیم که نیستش، به خصوص در وضع کنونی عراق.
خیلی متشکرم از شما آقای احمد منصوری، معاون مسئول فرهنگی کتائب حزب الله عراق در ایران. با شما خداحافظی میکنیم.
از همه دوستان التماس دعا دارم و خدا نگهدار.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به خاندان حکیم و مبارزات آنان در عراق عنایت ویژه‌ای داشتند و به مناسبت‌های مختلف با صدور پیام‌هایی یاد و نام آن بزرگواران را در جامعه اسلامی زنده نگه می‌داشتند. ایشان در جمله‌ای خاندان حکیم را آل شهادت و فقاهت لقب دادند و در یکی دیگر از این پیام‌ها فرمودند: شما و ما شاهد بودیم که این حزب فاسد بعثی با مرحوم آیت الله حکیم و آقازاده‌های معظم ایشان چه ها کردند و آن سید بزرگوار و مظلوم در آخر عمر با چه خون دلی به اجداد بزرگوارش ملحق شد و شاهد حبس و زجر و فشار به فرزندان محترم ایشان بودید.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
فراخوان سومین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی. ثبت نام، ارسال لینک اثر و مرور فراخوان. ch@festival.nctch.ir مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا 10 شهریور 1403. ایران ما میراث ما، میراث ما ایران ما. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
لحظه لحظه یارونی سرسرا خسته ستاره چشمونم به آسمون یه هوا نمنمه بارون هم صدای عشقتون هم صدای عشقتون
هیلل و تیو و ساز و سوز عاشقن، ماهیان رنگ و رنگش روزیان قایقن. هیلل و تیو و ساز و سوز عاشقن، ماهیان رنگ و رنگش روزیان قایقن. روز روشن و شب تار به هوای روزی و کار، رحمت خدای یتا مهربون همراه و یار، مهربون همراه و یار. ای بلندای جنوبم حرمت چشمانمی، گاگمون آواز خوبم قدرت دستانمی. سینه فراخ دیریا معنی سخاوتن، ناخدا تو موج و توفان آخر شهامتن. ای شکوه بی نظیر و جلده قرارمی، نیله نیله ای لطیفم لحظه لحظه یارمی. سرسرا خسته ستاره چشمونم به آسمان، یه هوا نمیم بارم هم صدای عشقتون. ملک پاکم توی دنیا سرتری، سجده بر ذره خاکم سر بلند و خوشتری. هر طرف هر جانشونم سرزمینی جاودان، خاکی از مهر و محبت مثل خورشیدی عیان. ای شکوه بی نظیرم جلوه قرارمی، نیله نیله ای لحظه لحظه یاروی. سرسرا خسته ستاره چشمونم به آسمان، یه هوا نم نم بارون هم صدای عشقتون.
وسط یه روز زیبا